رادیوی آزادی
مجله خبری.
شما شما بخیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 6 دکبر سال 2014 میلادی است. مجله شومگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسمی قیومپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. اسلام آباد از هلاکت یکی از رهبران ارشد القاعده خبر داد. باراک اوباما کشتار وحشیانه خبرنگار آمریکایی لوک سامرز را در یمن محکوم کرد و رمضان قادیروف گفت که خانه های پیوندان تروریستان در چچنستان خراب کرده می شوند. تفصیل خبرها. نظامیان پاکستانی از کشته شدن یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده در مناطق قبیله نشینی شمال و غرب کشور خبر دادند. در وزارت مدافع پاکستان گفته شده است عدنان الشکری جمعه روز یکشنبه، روز شنبه 6 دکبر در یک عملیات ارتش در منطقه شینورزک وزیرستان جنوبی به هلاکت رسید. در این عملیات یک سرباز حکومتی کشته شد و یک نظامی دیگر جراحت برداشت. مقامات امریکا شکر جمعه را در تلاش تشکیل انفجار در مترو نیویورک ابدار میکنند. با نوشته خبرگزاری ها عدنان الشکر جمعه رهبری عملیات القاعده در کشورهای خارجی را بر عهده داشت. تا حمله ها به نیویورک و واشنگتن در روز 11 سپتامبر سال 2001 این وظیفه بر دوش خالد شیخ محمد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا کشتار وحشیانه خبرنگاری گروگان افتاده امریکایی لوک سامرز را از سوی مسلحان القاعده محکوم کرد. لوک سامرز هنگام عملیات نجات گروگان ها در یمن اعدام شد. باراک اوباما در یک اظهارات روز شنبه 6 دکبر تاکید کرد که واشنگتن برای نجات امریکایی ها در خارج کشور از همه چراها کار میگیرد. از این پیش چک هیگل وزیر دفاع امریکا که این حال هم در افغانستان قرار دارد تایید نمود که خبرنگار لوک سامرز همراه با یک گروگان از کشوری دیگر از سوی مسلحانی القاعده کشته شده است. دو روز پیش گروهی القاعده در نیم جزیره عرب نوار ویدیویی لوک سامرز را نشر کرد و تهدید کرد که اگر واشنگتن هم طلب های آنها را اجرا نکند این گروگان بعد از 3 روز اعدام می شود. طلب های گروه نامعلوم باقی ماندند. خبرنگار لوک سامرز را ماه سپتامبر سال 2013 در صنعا پایتخت یمن گروگان گرفته بودند. یک منصبدار والا مقام ایرانی تایید کرد که هواپیماهای جنگی کشورش با درخواست حکومت عراق به موقعهای گروهی دولتی اسلامی ضربه زدند. در این باره نشریه گاردین چاپی لندن خبر داد. معاون وزیر امور خارجه ایران ابراهیم رحیم پور در صحبت با این نشریه تایید کرده است که ضربه های هوایی با هدف دفاع از منفعت های دوستان ما در عراق انجام داده شده است. ابراهیم رحیم پور گفته است که عملیات با امریکا که هواپیماهایش با موقع های دولت اسلامی در سوریه و عراق ضربه میزنند هماهنگ کرده نشده است. تفصیل در این باره در ادامه برنامه تقدیمی شما می شود. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان درباره تقویت چاره‌های مقاومت با تروریستان خبر داد. روز جمعه در صحیفه خود در اینستاگرام نوشت اگر یگان فرد مسلح در چچنستان دست به کشتار کارمند پلیس یا کسی دیگر بزند، اهل خانواده‌اش فوراً از قلمرو چچنستان بیرون و منزل زیستش از پای دیوارش تخریب کرده می شود. او در یک نشست فوری نزد وزیران و رهبران محلی شرط گذاشته است که اگر نفری از ناحیه غیر قانونی سلاح به دست بگیرد و یا با گروه های مسلح غیر قانونی بپیوندد، رهبران مسئول فوراً از مقام برکنار می شوند. از این پیشتر خبر داده شد که تعداد کارمندان پلیس بر اثر حمله به شهر گرزنی جان باخته به 14 نفر رسید. حمله به پایتخت چچنستان روسیه روز 4 دکبر صورت گرفت. با گفته رمضان قادیروف در عملیات همه 11 حملگر کشته شدند. رهبر چچنستان مطمئن است که حمله به شهر را احمد برادری دوکو عمروف طرح‌ریزی کرده است. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. ozodi.org ё cw.ozodi.tj.
ҳар ки моро меҷояд,
инҷо меёбад.
Аз ҳафти бегоҳ то 11 шаб ба вақти душанбе
рӯи амвоҷи кӯтоҳи 21 ва 45 метр
баробар бо 7475
ва 11975 кГц.
Барномаҳои бомдодӣ аз соати 6 то 9 субҳ
ва аз 3 баъд аз зӯҳр то 11 шаб
дар маҳвораҳои Азия-Сад ва Хотбурд
ва соати 3 то 5 рӯз дар маҳвораи Ямал.
Пахши зинда дар интернет ва телефонҳои ҳамроҳ.
Озодӣ нуқта тиҷей ё озоди нуқта ОРГ.
Моро пайдо кунед,
пушаймон намешавед.
Маҷалаи хабари радиои Озодиро мешунавед ва ҳоло сархати чанд гузориши ин маҷала. به انتخابی در انتخابات چرا برخی بزرگ شهروندان تاجیک مقیم روسیه از امکان رای دهی در انتخابات پارلمانی محروم میمونند؟ یا جهاد یا پول جهاد. گروه های ناشناس در روسیه از مهاجران تاجیک دعوت میکنند تا جهاد و مجاهدین سوریه را سرمایه گذاری کنند. و به قدر خاک و زمین آیا میرسیم؟ چرا 98% زمین های کشاورزی تاجیکستان به تنزل مواجه شدند؟ امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز شنبه 6 دکبر در ملاقات با آنهایی که به حیث رئیس، معاونی رئیس و اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان پیشبری شدند، با شفافیت و رعایت معیارهای بین‌المللی در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی تاکید کرده است. این معرکه قرار است که روز 1 مارس سال آینده برگزار شود. سروار تاجیکستان همچنین تاکید کرده است که باید برای همه نامزدها شرایط برابر و یکسان تامین شود. در این حال کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پرسی تاجیکستان خبر داد که تعداد قیده های انتخاباتی در روسیه نظر به سالهای پیش کاهش می‌یابد. این تصمیم با کدام دلیل گرفته شده است و مهاجران کاری تاجیک تا کجا امکان انتخاب نامزد خود در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را دارند؟ از فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید روز انتخابات پارلمانی شهروندان تاجیکستان در روسیه تنها در 3 قطعه میتوانند رای دهند. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر سال 2013 هم در این کشور برای مهاجرین تاجیک 24 قطعه رای دهی فعال شده بود. عبدمنان دادایف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان میگوید این کاهش بر پایه تغییر و دیگرگونی ها به قانون گذاری های تاجیکستان روی داد و افزود بنا به تغییرات قطعه های رایدهی فقط در شهرهای باز می شوند که نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان وجود دارند.
همه شهر نبود ما یک اکسپریمنت کرده 24 شهر را تشکیل کردیم روسیه با. حالا قانون به تغییر داده شد که فقط در نزد نمایندگی ها نمایندگی های جمهوری تاجیکستان در دولت خارجی شد. ما امسال کن فقط در 3 جا تشکیل میکنیم. ما داشتیم خیلی مقصد داریم در مسکو، اوفا، اکاترینبورگ.
ایده این را به شدت گرفتن تبلیغات مخالفین حکومت در میان مهاجرین ربط می دهند و بر اینند که حکومت از فعال شوی مهاجرین هراس دارد، از این خاطر به هیچ وجه به برگزاری یک انتخابات واقعی در خارج تاجیکستان منفعت دار نیست. اما اکثر مهاجرانی که با آزادی صحبت کردند می گویند عموما در انتخابات ها شرکت نداشتند و ضرورت آن را هم نمی بینند. صدرالدین بهرالدینوف ساکن ناحیه باباجان غفوروف است که 20 سال اخیر در ساختمان های روسیه کار میکند. از کارگر عادی تا سروری بریگاد سبزیده است و همیشه شناسنامه تاجیکی در بغل دارد. وی میگوید نه فقط در یگان انتخابات شرکت نکرده است، بلکه عموما خبر ندارد که در تاجیکستان کی و کدام انتخابات برگزار شده است. وی میگوید
همین انتخابات پست و سیازنا تاجیکستان که همون بانر هوگرانگی دیجن پلیتیکی که همه دلخونو گفتن که کار خدا است. همین همون تموز تاجیکستان چی نکرد؟ اومده بیچاره اونجا سرتون و سرگردان خود وقتی این دیگر وقتی که کاری پول میتر اولان باید همون کارش پرسته رفته انتخابات خود اون 90% آدمایی که کارگر رو کار میکنن انتخابات نمیرن.
سعید عظیموف مهاجر دیگر که در اطراف مسکو کار میکند نیز بار در انتخابات ها شرکت نکرده است. وی میگوید روسیه یک شهری مسافری است و کوشش میکند کم بیرون برآید تا با پلیس و خدمات مهاجرت روبرو نشود و افزود اطلاع درباره انتخابات هم دسترسشان نیست.
مومش خواهش نمیکرد یعنی یادم نمیدود نمیتونه همین مثال اکثری که بچه ها یک شنبه آبیخ میکنن امکنه همه که تشکیل همی خیلی این کار نیست به اینجا با سر نزید که دیواز امون هم هوای پریزیدنت هوای پریزیدنت نمید.
شرکت مهاجرین در انتخابات ها که تعدادشان بالاتر از 1,000,000 نفر تنها در روسیه گفته می شود یکی از موضوعهای بحث میان جامعه شهروندی و مقامات در سالهای گذشته بود. حکومت با این انتقاد می شد که از این تعداد اکثریت کل افراد صاحب رای هستند و 3-1 رای دهندگان کشور را تشکیل می کنند اما هنگام انتخابات در حاشیه قرار داده می شوند. محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو می گوید سفارت و دیگر نمایندگی های تاجیکستان در روسیه اصلا مشکل در برگزاری انتخابات های قبلی نداشتند.
سفارت نمایندگی های رسمی در دیپلماتیک تاجیکستان برای گزارندگی معرفی مهمی سیاسی تجربه و آمادگی خوب دارند اما مثلا همه این کار در اساس مثلا ترتیبات مقرر نموده کمیته مرکزی انتخابات صورت خواهد گرفت. چیزی که مثلا کمیته در اساس قانون انتخابات پیشنهاد می‌کند ما برای همون آمادگی خود را بیان کرده تمام است.
در همین حال در صحبت با ما هم مهاجرین و هم مسئولین این نکته را نیز ذکر میکنند که تا ماه فوریه اکثریت کل مهاجرین تاجیک به وطن برمیگردند و تشکیل قطعه های رای خرج بیهوده خواهد بود. از نگاه آنها در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 هم مهاجرین در روسیه بیشتر بودند. حالا تعداد اخراج شدگان هم افزوده اکثریت که موسومیند به تاجیکستان برگشتند. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پروسی تاجیکستان برای کاهش قیدهای انتخاباتی در روسیه که امکان مهاجران کاری تاجیک برای رویدهی در این معرکه را محدود تر می سازد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ایران حمله هواپیماهای کشور به موقع های گروهی دولت اسلامی در خاک عراق را تایید کرد. ابراهیم رحیم پور معاون وزیر امور خارجه ایران اخیراً به روزنامه گاردین چاپی لندن گفته است که هدف از ضربه ها دفاع از منافع دوستان ما در عراق بود. او افزود هر گونه عملیات نظامی برای کمک به دولت عراق وابسته به درخواست آن دولت است. برای نخستین بار است که یک مقام رسمی ایران حمله هوایی به پایگاه‌های دولت اسلامی در عراق را تایید می‌کند. چند روز پیش پنتاگون درباره ضربه‌های هواپیماهای جنگی ایرانی به موقع‌های گروهی دولت اسلامی خبر داده بود اما مقامات ایرانی این خبر را تکذیب کردند. علی الوریجانی رئیس مجلس ایران از جمله گفته بود من نمی‌دانم منبع این خبر از کجاست و آن را تایید نمی‌کنم. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است از تایید حمله ایران به خاک عراق خودداری کرد. او گفت که هیچ گونه تغییری در سیاست ایران در خصوص مبارزه با گروه‌های تکفیری و کمک به دولت عراق و ارائه مشورت در مقابله با گروه‌های تکفیری وجود ندارد. اما علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی مقیم لندن میگوید مشاوران نظامی ایرانی چند مدت باز در عراق مستقرند ولی برای نخستین بار است که هواپیماهای جنگی ایرانی به موقعهای سی تیزجیوم در قلمرو عراق همسایه ضربه میزنند و برای این با گفته مصاحب ما نیروهای ایرانی دلیل هم داشتند.
در این حملات نیروی هوایی تش ایران شرکت داشت نه سپاه پاسداران. سپاه پاسداران تعدادی مشاور، تعدادی فرمانده در عراق داره که نزدیک به 1,000 نفر یا 1,500 نفر میشن و اینا در چند پایگاه عراق در سامرا در نزدیکی بغداد مستقر هستند و نیروهای میلیشیای شیعه رو کمک میکنن. مثل نیروهای بدر، مثل نیروهای اصحاب اهل حق آموزش میدن، اسلحه بهشون دادن و کمکشون میکنن. اما این بار این ارتش ایران بود، یعنی برای اولین بار نیروی هوایی ارتش ایران 4 هواپیمای F4 فانتوم موازی از داعش رو در نزدیکی مرزهای ایران بمباران کردند. این یه امر خیلی طبیعی بود. جمهوری اسلامی از نزدیک شدن داعش به مرزهاش بسیار بیمناکه و خواست کار رو پیش از وقوع بکنه و به این معنا که به محض اینکه نیروهای داعش در جلولا مستقر شدن، نیروی هوایی ایران به ماموریت رفت و 4 هواپیما این مبازه رو بمباران کردند و بعد هم کردها و نیروهای شیعه و عشایر موفق شدن اون منطقه رو پاک کنند. به معنای دیگه حمله ایران به نوعی کمک به نیروهای عراقی بود که از زمین به داعش حمله کرده بودند. اما این هواپیماها به هیچ وجه به داخل عراق نرفتند، به اون معنای که مثلا برن به نزدیک منطقه موصل یا تکریج یا انبار، جایی که هواپیماهای ائتلاف دائم در پرواز هستند.
آقای نوری‌زاده، آیا میتوان گفت که از ضربه های هوایی مقامات عراق در جریان گذاشته شده بودند و نظامیان آمریکایی هم از آنها خبر داشتند؟
مسلماً دولت ایران این خبر رو به دولت عراق داده بود، با هماهنگی با دولت عراق این کار انجام کرد، یعنی آمریکایی‌ها هم بی اطلاع نبودند، از طریق دولت عراق مطلع بودند. منتها چون عملیات محدود بود، لزومی نبود که آمریکایی‌ها سرش سر و صدا بکنن یا مداخله بکنن، به نفعشون هم بود. به هر حال نیروهای ایرانی داعش رو در اون منطقه‌ای که آمریکایی‌ها عملیاتی نداشتن بمباران کردند.
یادآور میشم ایالات متحده ماهی آگوست سال روان با ضربه‌های هوایی به موقع‌های گروهی دولت اسلامی در عراق شروع کرد. آخرهای ماهی سپتامبر باشد ستیزاجیان گروه در سوریه هم هدف ضربه‌های هوایی آمریکا و همپیمان‌هایش در ائتلاف تازه بنیاد عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اردن و بحرین قرار گرفتند. حالا هواپیماهای جنگی دیگر کشورهای عضو ائتلاف ضد گروهی دولت اسلامی، استرالیا، بلژیک، بریتانیا، کانادا، دانیا، فرانسه و هلند با موقع‌های گروه دولت اسلامی در عراق ضربه می‌زنند. در همین حال تعداد افرادی که از دیگر کشورها برای به اصطلاح جهاد وارد سوریه می‌شوند افزایش می‌یابد. در برخی از کشورها از جمله در روسیه گروه‌های با جلب جوانان، اساساً مهاجران کاری، برای پیوستن به صف گروه دولت اسلامی مشغولند. اما همزمان برخی گروه‌های نیز پیدا شدند که از مهاجران کاری طلب سرمایه‌گذاری با جهاد در سوریه را می‌کنند و می‌گویند که ثواب سرمایه‌گذاری با جهاد از خود جهاد کمتر نیست. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش مؤمن احمدی، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
گروه‌های ناشناس در روسیه از مهاجران تاجیک دعوت می‌کنند تا جهاد و مجاهدین سوریه را سرمایه‌گذاری کنند. موضوع سرمایه‌گذاری جهاد با آنهای مطرح می‌شود که پیشنهاد اشتراک در جهاد را رد می‌کنند. محمد نظرف، مهاجر تاجیکی مقیم مسکو که 30 سال دارد، بر رادیو آزادی گفت هفته گذشته وقتی از نماز جمعه بیرون می‌شد، او را جوانی برای صحبت به گوشه خلوت دعوت کرد و تا رسیدن به ایستگاه مترو خیابان میر، او را برای به جنگ روسیه رفتن تشویق کرد. محمد میگوید این جوان ریش کوتاه داشته با تاجیکی راحت صحبت میکرد و با آیات و حدیث های گوناگون دعوت خود به جهاد را اساسناک مینمود. اما این مهاجر تاجیک میگوید او بهانه پیش آورد که امکانی رفتن به چنین مکانی را ندارد، زیرا باید در روسیه برای تامین مالی خانواده اش کار کند. در همین مورد این جوان ناشناس با او گفته است که در صورتی نداشتن امکان شرکت مستقیم در جهاد، برای مجاهدان مبلغ بدهد که ثوابش برابر با جهاد است. محمد نظرف گفت
ثوابای بعدی چیه که این کل هم سومش میکنه هم برای نشون بیاد چیک میکنه های کمات حتا هم خلو دام که این تو خود چیکنم بعد همه جابده چیکا قفو که چیکا بعد گفتم که انا جورا این ثواب تاکید و پانات بخده بود ما دا باشه نه اون چکری کنه یا که روی که این سو شکت و فقط رو این نباشه بر همه از این چیکه فریمو نکنی یعنی کار میکنیم همی ماسکو داکو دولت خارجی دا گفتم کاری کردم گفتم کچی نداریم.
این جوانی مهاجر میگوید چون به مکان زیستش آمد و این حادثه رو بعد دوستانش قصه کرد، معلوم شد که آنها هم بارها در خیابان میری مسکو شاهد چنین حادثه شدند. محمد میگوید چون او از دیگر جوانان مهاجری همراهش در سال بزرگتر است، با آنها تاکید میکند احتیاط کنند و با باور کردن به چنین تبلیغگران حیات خود را نسوزانند. حیدر رسولوف، جوانی دیگری مهاجر، میگوید او هم شاهد دعوت جوان به جهاد شده است، اما برعکس تاکسی محمد از اون مبلغ نپرسیده بلکه برایش مبلغ و شرایط خوب وعده کردند. با گفته حیدر او را در میان انبوهی نمازگزاران جوانی که نیم روسی و نیم تاجیکی صحبت میکرد پس از کمی صحبت در موضوعهای مختلف آشکارا به جهاد دعوت کرد. حیدر میگوید ظاهرا این جوانی هم صحبتش آماده بود که او را تا سوریه ببرد و برایش مبلغ هم بدهد. ابراهیم احمد سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید از موضوع جلب جوانان به جهاد از طریق روسیه آگاه هستند، ولی تا کنون هیچ مهاجری با آنها رسما مراجعه نکرده است که در مکان مشخص نفر او را به جهاد دعوت میکند و یا از او برای جهاد مبلغ میخواهد. اما او میگوید خدمات مهاجرت گروهی کاری سازمان داده است که در تمام شهرهای روسیه با مهاجران تاجیک واخوری انجام داده است، جلب آنها با گروه های تندرو جلوگیری میکنند.
با مهاجران جوان البته فهمانده میشود که با چنین گروه ها که با حزب و حرکت های غیر رسمی دعوت میکنند دستکشی نمایند. البته این یکی از مثلا
تحلیلگران میگویند وضع روحی و روانی مهاجران در روسیه این شرایط را فراهم ساخته است تا گروه های ناشناس مغز مهاجران را شستشو دهند و با احساس مذهبی آنها بازی کنند. ایوب جان ایگمزاد یک مهاجر تاجیک میگوید احتمال چنین گروه ها در مقامات روسیه پشتیبان داشته باشند که تا حال برای جلب جوانان به سوریه بازداشت نمیشوند. این مهاجر تاجیک میگوید او خود شاهد تشویق یک دوستش به جنگ های سوریه بوده است. ایوب جان میگوید این دوستش که در یک واگن در شرایط ناخوب زندگی میکرد پیشنهاد گرفت است تا به خاطر رهایی از زندگی سخت با جهاد برود. طی دو سال اخیر موضوع جلب جوانان به جنگ های سوریه از طریق روسیه مطرح است، اما باری اول است که جوانان تاجیک از دعوت برای سرمایه گذاری جهاد خبر می دهند. مصاحبان ما هم اصلا نفرانی بودند که به چنین دعوت ها داده نشدند، اما بر اساس آمار رسمی حدود 300 جوان در جنگ های سوریه شرکت میکنند که طریق روسیه و با احتمال زیاد با پذیرفتن چنین دعوت ها آنجا حضور پیدا کردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت سرمایه گذاری با جهاد در سوریه سوی برخی گروه ها در روسیه و شنوندگان ارجمند این گزارش مورد بحث ها در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قرار دارد. کاربری با نام عبدالرحمن از روسیه هم نوشته است این سخنان جوانان تاجیک نادرست است. من هم مهاجرم، نمازگذاری می روم، یکان بار ندیدم یا نشنیدم که کسی را دعوت کنند. هستند جوانان چالاک لعنتی که از این استفاده برده پولی جوانان نادان را با این روی فریب کنده می گیرند. عقل را کار فرمودن در کار. اگر کسی را به جهاد سوریه دعوت کند جوابش این است که جهاد باشد برای چی خود داری اینجا رو خودت با اونجا. روزی محمد از چین می نویسد آب با احتمال دارد که در داخل کارمندانی امنیتی یا گمرک روسیه این خیل آدمان باشند. باید مقامات تاجیکستان در فرودگاه هایی که جوانان با ترکیه یا از روسیه با دولت های خاور میانه سفر می کنند نظارت ببرند. خداوند آینده ما و دولت همان را نگهبان باش. و عبدالرحمن از تاجیکستان می نویسد برادران مهاجر شما خود در جهادید برای یافتن لق ما برای فرزندان و پدر این خود جهاد است. شنوندگان ارجمند این بحث ها در سامانه اینترنتی ما ادامه دارند و اگر شما هم نظری در این باره دارید با صحیفه رادیوی آزادی وارد شوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سازمان ملل متحد روز پنجم دکبر در روز بین المللی خاک گفت مردم جهان قدر خاک، این نعمت بی‌بهای زمین را نمی‌دانند و در صورت ادامه چنین بی‌اعتنایی خود را به فلاکت گرفتار خواهند کرد. با گفته دانشمندان تاجیک این گونه بی‌اعتنایی به خاک و زمین در تاجیکستان هم به چشم می‌رسد و بیش از 82% همه زمین ها و تقریبا 98% زمین های کشاورزی در تاجیکستان با حد به تنزل روبرو شدند. همکار ما طاهری سفرم در صحبت با بابی شاخولف مدیر پژوهشگاه خاکشناسی اکادمی کشاورزی تاجیکستان از او سوال کرد که مردم در تاجیکستان تا کجا به قدر خاک می رسند.
البته میدونم، چون که حاضر موفق بعض معلومات ها بیاده از 85% محصولات کشاورزی توسط خودجرگی های شخصی دفکانی درست آورده می شود. این حدود میگه که علاقه دهقان زمین سوار برانده منفیت یعنی زمین هم از برد میکنند، هرچند اگر سواد کافی هم نداشته باشد در برای ترکیب خصوصیت خود، ولی همچون چه میگن یک نعمت بی‌بها و اعتراف کردن معلومات دارن، تصورات کافی دارن که یعنی چی مناسبت کردن در کن خوب چی مناسبت کردن در کن که خصوصیت خوش ترکیب خوش باید کرد دیگرداتن نشود.
می توانیم تقسیم بندی کنیم که مثلا خاک کدام منطقه تاجیکستان حاصل خیز است، خاک قتلان و بدخشان یا منطقه های دیگر؟
این تقسیم بندی شده است، گروه بندی هم هست، مثلا به چند گروه تقسیم شده است، کلاس بندی دوران و اصیل به خود معین دارند و یا معین شده در معلومات های بایدانی کارخانه محفوظم و حتی شدگی هم مویان شدگی هم مویان شدن با ادامه دارد، حتی توی تکمیلی اونها ادامه دارد، در کدام منطقه، در کدام ناحیه، در کدام ملت، کدام نمود خاک موجود است، خصوصیت اونها چیز با کدام نمود حسیدی اونها حسیدی امکانیت طبیعی اونها چقدر است، همه این معذبت معین شدگی معلوم شدگی.
ولی می توانید یک تقسیم بندی عمومی کنید که مثلا خاک در قتلان حاصل خیز است و در نواحی تابع مرکز یا بدخشان و زرافشان حاصل خیز نیست؟
مثلا قتلان برای محصولات که در همه جلسه برای همه محصولات حاصل خیز است، مثلا یک محصولات از که در این خاصی خود نیست در قتلان جمعه یا در رشت حاصل پستر است، نیست یعنی که موجود یک کلیم آب هوا تاثیری خچه نرسونه که بزرگ زی خوب وابسته به نومی دست وابسته به نومی دی با اقلیم آب و هوا و حرارت محصولاتی دین اون محصولات البته در هر یک شهر و نویه هر خیل است، اقتدار خوی طبیعی خوب باشد البته در خودی دی مثلا در خود یمن دیدی دی خطوم هست نمید خوبی که وایش بلند هست خصوصی بلند هست اختیار خود دارند و دیگر نیست پستر است، چون که تاجیکستان مملکت کنسوره 7% زمین هموار دارد، ریلیفش تخت هموار نیست، برای همین اگر بگید قتلان خوب است بنده های نخطان کنیم، چون که ریلیف هر یک ولایت مبیه و حدود 7% شده است.
استفاده با سرعت و یا بیش از حد خاک هم به قول بی‌حرمتی به خاک است و به ایرازی و دگرداسیا یا تباه‌شوی زمین. درباره این مشکلی در تاجیکستان شرح می‌دادید؟
پس از خوش خوردن شده در حقیقت ایرازی خاک نسبتاً زیاد شد، چون که با سبب های معلوم اجتماعی اقتصادی بروش درختان خسران استفاده بردن زمین های شبی برای کشت و کاری محصولات کشاورزی که برای در این میشه به های 12-15 گرد زیاد و کشت و کار من است موفق کنون کارده اگراتخین که ممکن است، لیکن وقتی که زمان پیش اول استفالیت که مثلا اقتصادی پرس کرده به مثلا خوزی هم و همون احالی و آزوکت میرد سخت داشتن، همین میشه به زمین ها را وای می بردن استفاده با سرعت کنتر در دیگر درسی ها بچور کردن زمین ها اکا خوزید نسبت در دوروی شده می همین بیشور شده گیه این خداری زمین هایی که بچور ایراز شده گیه، البته با سبب هایی که من منبر کردم انچه بزیر شده گیه.
موویش خلاف مدیر پژوهشگاهی خاکشناسی اکادمی کشاورزی تاجیکستان بود که درباره صفت خاک و استفاده از زمینهای کشاورزی کشور صحبت میکرد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.